حي على الفلاح. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
باید به عملها کارهای دیگه گفت که برو کنار، من نماز دارم. اول وقت باید نماز خوند. امیرالمومنین علیه السلام ظاهرا در وقت فرمود همه کارها را با نماز تنظیم کن، نه که نماز را با چیزی دیگر تنظیم کن.
عجلوا بالصلاة.
دعای روز پنج شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، و به محمد المصطفى صلى الله عليه و آله استشفع لديك فعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد وجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين
يا رحمن
يا علام
يا رحمن
يا
علام
يا علام
يا رحمن
يا علام
يا
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان بزرگوار. التماس دعای خیر داریم از شما. برنامه به امید دیدار همچنان همراه شماست. در این بخش از صحبت‌های حجت الاسلام بر مسلمین ساجدی بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. برای ترغیب بچه‌ها، فرزندان و نسل نو به نماز، یک راهش اینه که ما دنبال موقعیت‌های ویژه باشیم، یعنی موقعیت یاب باشیم، موقعیت‌های ناب پیدا بکنیم و در سایه اون موقعیت‌ها مطالب خودمون رو به بچه‌ها منتقل کنیم. مثلا اگر می‌خوایم خدا رو محبوب دل فرزندان کنیم که عبادت او هم براش محبوب بشه، باید از موقعیت‌های ویژه استفاده کنیم. ما وقتی زندگی ائمه علیهم السلام رو مطالعه میکنیم میبینیم که اونها هم با شیوه موقعیت یابی سعی میکردند بینش معنوی در مردم و در اصحابشون ایجاد کنند. در حدیثی نقل شده که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کنار یارانشون بودن، مردی به سمت حضرت آمد در حالی که چیزی رو در لباس خودش پیچیده بود. بعد اون مرد گفت که من داشتم می آمدم، خطاب به رسول خدا گفت، من داشتم به سمت شما می آمدم، صدای جوجه های یک پرنده ای رو میان درختان شنیدم، اون رو رفتم برداشتم گذاشتم زیر لباسم، مادر این جوجه ها اومد بالا سر من می چرخید، لذا من دیدم داره دنبال من میاد، من لباسم رو باز کردم، اون پرندم اومد کنار بچه نشست با اینی که می دونست گرفتار میشه. بعد من همه رو دیگه در لباس خودم پیچیدم و اینجا آوردم. پیامبر به ایشون فرمودن که این جوجه رو و مادرش رو بگذارید زمین. اون هم گذاشت زمین و دید که مادر به هیچ وجه از کنار جوجه جدا نمیشه. بعد پیامبر خطاب به اصحابش گفتش که آیا شما از این صحنه تعجب نمی کنید که مادر این جوجه از کنار بچهش جدا نمیشه، با این که میدونه نزدیک ما هست و خطر به اون نزدیکه، گفتن چرا تعجب میکنیم؟ بعد حضرت فرمودن قسم به اون کسی که مرا به حق مبعوث کرده، خداوند به بندگان خودش از این مادر جوجه نسبت به بچه خودش مهربانتر و درسوستره. بعدم به این مرد گفتن که این جوجه و مادرش رو به همون مکانی که قبلا بودن برگردان و رها کن. شما در این روایت وقتی دقت کنید ببینید که حضرت مهربانی بی حد و حصر خدا رو یه موقعیتی که اصحاب همشون از شدت مهربانی مادر این جوجه نسبت به جوجه شگفت زده شده، در چنین موقعیتی میاد در مورد خدا سخن میگه. خب این خاطره در ذهن مخاطب باقی میمانه و هم خاطره باقی میمانه و همچنین سخن پیامبر که از محبت خدا داره سخن میگه. ما در سخن گفتن با کودکان هم این توجه رو باید داشته باشیم، این دقت رو باید به خرج بدیم و از موقعیت های ویژه استفاده کنیم. انشاءالله هممون موفق باشیم در این مسیر. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت روز شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها، تا برنامه بعدی از مجموعه به امید دیدار، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه و بخشایشگر می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
الی ارض المدینه و فی دار الحزینه هوات روحی ببابل رأت أما جنينا هوت روحي بباب رأت أما جنينا كسر ضلعي البتولة صاب قلب العقيلة هز ركن السماء طفلة كم تعاني كم أضاعت أماني عند ذاك الجدار أيتمتنا البتولة أيتمتنا البتولة باكن إليها ويمسح مقلتيها خذي أيام عمري فقط عودي إلينا خذي أيام عمري فقط عودي إلينا أم ذا مجتباك ليس يقوى يراك حاله ما جرى أين أمي يا فضة لا تقولي يا فضة عمرها قد مضى أيتمتنا البتولة أيتمتنا البتولة أيتمتنا البتولة أيتمتنا البتولة أيتمتنا البتولة.
راديو معارف www.radiomaarif.ir.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه
بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر بسیاری از کارشناسان کتاب گلستان شاهکار بلاغت فارسی است که سعدی در سال 656 آن را تألیف کرد. برتری نثر کتاب گلستان در مسجع بودن آن است، چرا که به لطف این نوع نثر سعدی جهان دیده توانست تجربیات خود را در قالب حکایت‌های مختلف در اختیار همگان بگذارد و به نوعی به کمک آنها درس اخلاق بدهد. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست، بشنوید.
خلاف راه صواب است و عکس رای اولوالالباب، دارو به گمان خوردن و راه نادیده بی کاروان رفتن. امام مرشد محمد غزالی را رحمت الله علیه پرسیدند چگونه رسیدی بدین منزلت در علوم؟ گفت بدان که هرچه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم. امید عافیت آنگه بود موافق عقل، که نبض را به طبیعت شناس بنمایی. بپرس هرچه ندانی که ذل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانایی.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. درود به حضور شما شنوندگان عزیز برنامه گلستانه. حکمت 78 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدیم. سعدی تو این حکمت گفته پرسش از اهل فن و متخصص ضروریه. خوردن دارو بدون پرسش از متخصص و رفتن به راه نادیده و ناشناخته بدون راهنما خلاف خردمندیه. اونگاه حکایتی از امام محمد غزالی مطرح میکنه. از اون میپرسن چطور به این جایگاه بلند و رفیع علمی رسیدی؟ جواب میده که هرچه نمیدانستم پرسیدم. با پرسیدن از اهل فن هیچ ننگی نداشتم. رای یعنی عقیده، اندیشه. اولوالالباب یعنی صاحبان عقل و خرد. اما تعبیر طبیعت شناس که تو این حکمت اومده صفت فاعلی مرکبه، کنایه از طبیب و معالجه. در قدیم به طبیب و پزشک میگفتند. سعدی در باب اول بوستان خودش هم از همین لفظ به معنای طبیب استفاده کرده. طبیعت شناسان هر کشوری سخن گفت با هر یک از هر دری. اینجا هم به معنی طبیبه. بدان که یعنی به واسطه آن که نبض شریانی است در مچ دست که پزشکان از نحوه حرکتش و ضربان اون به وضعیت مزاجی بیماران خودشون آگاه می شدن. ذل با تشدید لام به معنی ذلت و خاری است. البته به معنی نرمی و فروتنی هم به کار میره. امید عافیت آنگه بود موافق عقل، که نبض را به طبیعت شناس بنمایی. یعنی وقتی میتوان به سلامتی و تندرستی خود امیدوار بود که بیماری خودمون رو به پزشک و متخصص نشان بدهیم. نکته مهم اخلاقی و تربیتی که میتونیم از این حکمت استنباط کنیم ضرورت پرسش از اهل فن هست. سعدی در این حکمت به اهمیت و ضرورت پرسش از اهل فن و آگاه سخن گفته، برای اون مثالی از امام محمد غزالی زده. در آیه 43 سوره نحل به عنوان یک دستور کلی آمده که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید از اهل ذکر یعنی اهل فن، علما، دانشمندان سوال کنید. این آیه یک اصل کلی رو که عقل هر بشری میپذیره و اون مراجعه به اهل علم و کارشناس هست مطرح کرد. اتفاقا روایات بسیاری در اهمیت و ضرورت سوال از آگاهان وجود داره، همانند این سخن پیامبر که فرمود علم و دانش گنجینه هایی هستند که کلید این گنجینه ها سوال کردنه. همچنین حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن العلم خزائن و مفاتیحه السؤال فاسألوا رحمكم الله، یعنی علم و دانش خزینه ها و گنجینه هایی هستند، کلید این گنجینه ها سوال کردنه. پس در مورد تمام مجهولاتتون سوال کنید، خدا شما رو رحمت میکنه. در حکمت 82 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام هم فرمود ولا یستهین احد اذا لم يعلم الشيء ان يتعلمه، هیچ یک از شما در مورد پرسش و سوال کردن نسبت به اون چه که نمیدونه خجالت نکشه. و این مفاد سخن امام محمد غزالی است که سعدی تو همین حکمت اشاره کرد. در حدیثی اومده که حیا و شرم دو قسمه، شرم معقول و شرم احمقانه. شرم معقول اونه که انسان به هنگام مواجهه با گناه و معصیت از خدای خیش شرم کنه و به سراغ گناه نره. بیزاری از گناه و شرم از اون رو میگن شرم معقول. اما شرم احمقانه خجالت از پرسش در برابر مجهولات ماست. انسان باید در سوال کردن شجاع باشه، دلیر باشه، شرم و خجالت رو کنار بگذاره و نه تنها خودش در مورد موضوعات مورد سوال پرسش کننده باشه، دیگران رو هم به این کار تشویق کنه. در روایتی آمده که حضرت علی علیه السلام عازم میدان جنگ بود، شخصی خدمت اون حضرت رسید و سوال پیچیده‌ای در مورد توحید مطرح کرد. بعضی از اصحاب به این شخص اعتراض کردند که اکنون موقع جنگ نبرد و کارزار، وقت سوال کردن نیست. حضرت فرمود نه، مگه ما برای آگاه کردن و بیداری مردم نمی جنگیم؟ چه اشکالی داره که پاسخ سوال این شخص رو بدهیم و سپس به طور مفصل به سوال اون شخص پاسخ داد. الهی همیشه موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
سلام خدا بر صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا. تسلیت و تعزیت مجدد بنده و سایر همکارانم رو بپذیرید از پخش شبکه رادیویی معارف به مناسبت سالروز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و امیدواریم هر جا هستید عزاداریاتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه. چه بنده سید حمید حسینی، چه دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این بخش، محسن معابدی صدا بردار و رولای محسنی هماهنگی پخش، از همه شما التماس دعای خیر دارن. شما پاکدلانی که حس و حال زیبا پیدا کردید بعد از اشکی و آهی و عزاداری که در این نیم روز داشتید، انشاءالله که قبول باشه. خدمتون عرض کنم که بخش اول برنامه های رادیو معارف رو با ام ابیها پی میگیریم، سیره و مناقب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که دعوت میکنم بشنوید.
انسیت الحورا ام ابیها آرامش جان مولا و طاهره مولا و طاهره
ام ابیها
دست تو را بوسی پیغمبر خاتم ای بهتر از ساره ای بهتر از مریم ای بهتر از ساره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله الحمد و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت همه شنوندگان بزرگوار برنامه ام ابیها عرض سلام و احترام دارم و شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا سلام علیها رو تسلیت عرض میکنم. در این قسمت از گفتگو از امتیازات دیگری که فاطمه زهرا سلام علیها در دفاع از ولایت امیرالمومنین از اونها استفاده کرد صحبت خواهیم کرد با ذکر صلواتی بر فاطمه زهرا سلام علیها.
اللهم صلی علی فاطمه وبعلها وبعلها
سرکار خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
امروز در ادامه صحبت‌هایی که داشتیم از این واقعه عظما صحبت می‌کنیم، از مهمترین امتیازی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در راه دفاع از ولایت از اون استفاده کرد، در واقع اون جان شریفش بود. در واقع امروز ما صحبت می‌کنیم از بذل جان که فاطمه زهرا سلام الله علیها در راه دفاع از امیرالمومنین علی علیه السلام از هیچ چیزی فروگذار نکرد و همه هستی خودش رو در این میدان فدا کرد. واقعیت این هست که هر قلم و زبانی از شرح صدماتی که زهرا سلام الله علیها در راه حفظ حریم ولایت بر جسم و جان خودشون خریدن عاجز هست. مدافعات بی امان فاطمه زهرا از امام علی تا جایی ادامه پیدا کرد که تمامی هستی فاطمه و فرزند شش ماهش در این راه قربانی شد. فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقابل مهاجمان مثل یک سپری در پشت درب خانه ایستادند. ایشون در پشت این درب قرار گرفتند تا اگر کمترین عاطفه‌ای و کمترین غیرت و حمیتی در این کسانی باشه که در پشت درب بودن، ملاحظه جسم شریف او، ملاحظه جایگاه عظیم او، ملاحظه این که او تنها دختر پیامبر هست، ملاحظه این که تنها بازمانده رسول خدا هست، زنی تنها، زنی بی سلاح، زنی که فرزند شش ماهه‌ای رو در بطن مطهر خودش پرورانده، این ملاحظه رو داشته باشن و اینها وارد خانه نشن و این حجمه رو نداشته باشن. اما دریغا که این عاطفه و این غیرت و حمیت در قبال ریاست چند روزه دنیا معامله شده بود و وجود زهرا سلام الله علیها در پشت در مانع از اون نشد که این غیرت و حمیت اونها رو از هجوم منع بکنه. برعکس، آنچه که اتفاق افتاد این بود که این حضور که بسیار سرنوشت‌ساز بود و بسیار تأثیرگذار بود و در واقع نقطه عطفی در تاریخ بود که فاطمه زهرا دقیقاً در چه شرایطی و در کدوم طرف تاریخ ایستاده، فاطمه در کدوم جبهه قرار گرفته، فاطمه چگونه در این جبهه داره دفاع میکنه و همه هستی خودش رو واقعا در این طبق اخلاص گذاشته، در این جبهه به میدان آورده. همین باعث شد که اون شعله های کینه و نفاق از سینه های اونها بیرون بریزه، چون اصلا چنین انتظاری نداشتن که فاطمه سلام الله علیها با این شرایط یک زن در این سن و با این موقعیت بیاد و اینجا